با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان همیشگی سایت جادوی باور، دوستداران قوانین موفقیت و 16 اصل برای موفقیت، اثری از ناپلئون هیل، یکی دیگه از درساییه که امروز در خدمتتون هستیم و میخواییم با همدیگه یک قسمت دیگر رو پر از انرژی، پر از اتفاقات خوب و پر از درسهایی که یاد گرفتنشون بسیار بسیار کمک میکنه و مفیده ادامه بدیم. اگر خاطرتون باشه توی قسمت قبلی با هم دیگه درباره ترس‌های پایه‌ای و اساسی که در درون وجود انسان قرار داره صحبت کردیم. خب درباره اینهایی صحبت کردیم که میتوان این ترس‌ها را از وجود خود پاک کرد و در واقع تمارین و اصولی داده شد برای اینکه هرچه بیشتر بشه که از این ترس‌ها، از میدان نبرد با این ترس‌ها پیروز بیرون اومد. امیدوارم که این تمارین رو تمرین کرده باشید، امیدوارم به کار گرفته باشید و بعد از همه اینا بریم سراغ قسمت جدیدمون. قسمت جدید با یک جمله بسیار بسیار تأثیرگذار و فوق‌العاده شروع میشه، جمله‌ای که شاید ماحصل کار بسیاری از افراد بزرگ و مهم در تمام طول تاریخ بوده و میتوان این را دید که تمامی افراد بزرگ به نوعی این جمله بزرگ رو به خوبی درک کردن، اینکه شکست‌های مقطعی تفاوت بسیار بسیار زیادی با خاک یکسان شدن و از بین رفتن داره. از هر شکست میشه یک مقدمه پیروزی رو برمغان آورد. میتوان از هر شکست به بهترین شکل ممکن برای رسیدن به پیروزی حقیقی استفاده کرد. هرچه بیشتر به مفهوم وراثت اجتماعی پی میبریم و در آن دقیق و ریز میشویم، میتوانیم ابعاد گسترده تری از زیبایی دانستن این قانون را کشف کنیم. زیبایی که منجر به یک موفقیت بی نظیر در زندگی و در تمامی مراحل اتفاقی انسانها در تمام طول بشر بوده است. پس قانون بعدی قانون وراثت اجتماعی. برای درک هرچه بهتر این قانون اجتماعی میتوان نگاهی به زندگی حیوانات انداخت. حدود 30 سال پیش بود که در نظر داشتم تا گروهی از قرقاول‌ها را مورد بررسی قرار دهم. خانه قرقاول مادر جایی بود که میتوانستم به راحتی او را مورد بررسی قرار دهم و او را مورد نظر بگیرم. پس از گذشت چند وقت که جوجه او به دنیا آمد، اتفاق بسیار بسیار جالبی افتاد. وقتی که میخواستم به لانه آنها نزدیک شوم تا بتوانم جوجه تازه به دنیا آمده را با دقت بیشتری نگاه کنم، قرقاول مادر پرهای خود را به شدت تکان داد. با تکان دادن بالهای خود میخواست من را از آنها و از محیط زندگیش دور کند. اما من کنجکاوانه به سمت کودک قرقاول رفتم و آن را در دست خودم نگه داشتم. کودک قرقاول بدون کوچکترین اتفاقی در دستان من قرار داشت. او نمی ترسید و به صورت مستقیم در چشمهای من نگاه می کرد. بعد از مدتی که از آنجا دور شدم، کودک قرقاول به درون لانه رفت و مادر نیز به دنبال او. پس از چند لحظه می توان شنید که مادر بالهای خود را تکان می دهد. باز کنجکاوانه به سمت لانه رفتم و به صورتی که متوجه نشوند به آنها و حرکاتشان دقت کردم. مادر اولین درسها را به کودکان خود می آموخت. اولین درس ها برای دفاع از خود در برابر طبیعت بی وجدان که می توانست برای آنها خرابی را به باد بیاورد. به آنها یاد می داد تا با بال زدن از خودشان محافظت کنند و دشمن را به سمتی دیگر برانند. به درستی می توانستم حس کنم که کلمات قرقاول مادر برای کودکان خود این گونه بوده است: نباید بگذارید که انسان‌ها به شما نزدیک شوند. اگر دیدید انسانی به شما نزدیک شد، بدانید که او دشمن شماست و می‌خواهد شما را ذبح کند و به خورد کودکان خود دهد. تا آنها را دیدید، هر جایی که می‌توانید قایم شوید و از خودتان عکس‌العمل‌هایی نشان دهید تا آن انسان نتواند شما را بگیرد. زیر برگ‌ها قایم شوید و یا به داخل لانه فرار کنید. بعد از این اتفاق مادر دوباره از لانه بیرون آمد و من خواستم دوباره کار خودم را با آن کودک تکرار کنم. هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود تا بخواهم آن کار را دوباره با آن کودک انجام دهم. اما کودک درس خود را به خوبی آموخته بود و دیگر خبری از کودکان قرقاول نبود. آنها یاد گرفته بودند که باید از دشمن اصلی خودشان فرار کنند و این قانون وراثت اجتماعی است. دیگر حتی یک بار هم نتوانستم آن کودک قرقاول خاص را در درون دستانم قرار دهم، چرا که هر وقت به لانه آنها نزدیک می شدم یا با بال و پر به من نشانه داده یا خود را قایم می کردند. به راحتی می توان دریافت که انسان نیز جزئی از این طبیعت بزرگ و لایتناهی است و قوانین طبیعت از موجودی به موجود دیگر تفاوت نمی کنند. قوانین طبیعت همواره یکسان هستند. قدرت جاذبه در سر تا سر نقاط کره زمین مشاهده می شود، درست مانند قانون وراثت اجتماعی. اما تنها قانون وراثت اجتماعی برای ما انسان ها اسم های متفاوتی گرفته است: وراثت ژنتیکی، سوشالیزه شدن، اجتماعی شدن، درآمیختن با اجتماع و یا هم رنگ شدن با اجتماع. شاید با پیشرفت علم نتوان این مثال‌های ساده از زندگی حیوانات را موردی برای به کار بردن قوانین موفقیت در زندگی انسان‌ها دانست. شاید دیگر نتوانم از این طریق شما را قانع کنم، اما باید بدانید که قوانین طبیعت همواره ثابت هستند. شاید در آینده‌ای نه چندان دور دیگر خبری از قرقاول‌هایی که در خانه‌ها زندگی می‌کنند وجود نداشته باشد و برای یک خواننده یا شنونده این موضوع بسیار عجیب به نظر برسد که تشابه زندگی انسانی با تشابه زندگی حیوانی مقیاس قرار داده می شود. اما باید دانست که برای چندمین بار این مورد اثبات شده است که وراثت اجتماعی یک قانون جهان شمول است. در کودکی از زاغچه‌ای مراقبت می‌کردم و آن را بسیار دوست می‌داشتم. بعد از مدتی که او بزرگتر شد، همواره به خانه خود باز می‌گشت. شاید مدتی بود که او را نمی‌توانستم ببینم، شاید ساعت‌ها از دید من خارج می‌شد، اما قبل از غروب آفتاب همواره به خانه باز می‌گشت. بعد از مدتی گروهی از کلاغ‌های وحشی که از جنگل‌ها می‌آمدند، با یک جغد به دعوا برخاستند. اما زاغچه من که شاهد این ماجرا بود به جمع آنها پیوست. بعد از مدتی دیدم که دعوای آنها به پایان رسیده و زاغچه من در کنار کلاغ‌های وحشی دیگر بر روی تنه یک درخت نشسته است. صحبت‌های آنها به گونه‌ای بود که می‌دانستم دیگر قرار نیست زاغچه خودم را همان گونه که بزرگ کرده بودم و تربیت نموده بودم ببینم. می‌دانستم که آن زاغچه دیگر حالا تبدیل به یک کلاغ وحشی شده و درست مانند آنها رفتار می‌کند. به او نزدیک شدم و خواستم که اسم او را صدا کنم. درست در حالتی که به او نزدیک می‌شدم می‌دیدم که بال بال می‌زند و صدایی مانند کلاغ‌های وحشی دیگر که تا به آن زمان نشنیده بود در می‌آورد. وقتی که نام او را صدا زدم توجهی از او نیافتم. می‌دانستم که احتمالاً زاغچه خودم را از دست دادم. ناامیدانه به خانه بازگشتم. عصر همان روز بود که زاغچه برگشت و من خوشحالی خودم را می‌دیدم که زاغچه کوچکم به محل زندگیش بازگشته، اما این بار صدایی عجیب غریب درست مانند کلاغ‌های وحشی را در می‌آورد و می‌توانست یک زنگ خطر برای من باشد که شاید او تصمیمش را گرفته است. فردای آن روز آن زاغچه مرا ترک کرد. دو روز بعد دقیقاً هنگام غروب آفتاب نزدیک پنجره اتاق من آمد، اما این بار به داخل اتاق راه نیافت و خواست که با زبان کلاغی خاص خود کلماتی را به من بگوید و می دانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد. او برای همیشه رفت. همه ما می دانیم که روباها حیوانات مکار و حیله‌گری هستند و به هیچ کدام از حیوانهای کوچکتر از خودشان رحم نمی کنند. همه آنها تنها طعمه‌ای برای شام روباها هستند. به جز یک حیوان، راسو. تنها یک بار حمله به یک راسو می تواند روباه را متوجه کند که این شکار شکار خوبی نیست و دیگر به او حمله نخواهد کرد. این مسئله کاملا قابل تایید است که دیگر روباها به راسوها حمله نمی کنند. در گذشته ها ما می دانیم که روباها با راسوها دشمنان قدیمی بودند، اما بعد از اینکه دانستند که در جنگ های مختلف شکست می خورند امروزه نمیتوانیم روباهی را ببینیم که به یک راسو حمله میکند. این قانونی است به اسم قانون وراثت اجتماعی که در ابعاد حیوانی مورد بررسی قرار میگیرد و حتی در این ابعاد نیز قابل تایید است. اگر بخواهید با یک قلاب ماهیگیری قورباغه‌ای را شکار کنید، خیلی راحت می توانید جسم کوچک قرمز رنگی را به آن وصل کنید و با وصل کردن این جسم کوچک قرمز رنگ شما می توانید قورباغه‌های مختلف را برای خودتان به دست آورید. اما مورد جالب اینجاست که اگر قورباغه تنها یک دفعه از دست شما فرار کند، دیگر به دام نخواهد افتاد و دیگر گول آن مسئله را نخواهد خورد. و حالا میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم که به آن فکر کنید. آیا برایتان عجیب و مسخره نیست که همواره بیشتر از چیزهایی میترسیم که هنوز برای ما اتفاق نیفتادند؟ در واقع هنوز آنها را تجربه نکرده ایم. آیا وراثت اجتماعی برای ما ترس از شکست را به همراه میآورد که این شکست میتواند مسبب پیروزی ما باشد؟ مدت‌ها پیش در مزرعه زندگی می‌کردیم که سگی در آن مزرعه به همراه مرغ‌ها و خروس‌ها و جوجه‌های ما زندگی می‌کرد. از آنجایی که آن سگ عادت کرده بود در کنار آن مرغ‌ها، خروس‌ها و جوجه‌ها زندگی کند، همواره از جوجه‌های آن مرغ و خروس محافظت می‌کرد و آن مرغ و خروس نیز شکایتی نداشتند. بعد از چند روز خواستم تا یک تحقیق درباره وراثت اجتماعی را به انجام برسانم تا ببینم اگر سگ را در مزرعه دیگر با مرغ و خروس‌های دیگر بگذارم چه اتفاقی می‌افتد. سگ درست ماننده همیشه کار همیشگی خودش را با مزرعه بغلی نیز تکرار کرد. در واقع جوجه‌های مرغ و خروس‌ها را می‌خواست که مورد محافظت خودش قرار دهد. اما وقتی که اندکی نزدیک به بچه‌های آن مرغ و خروس‌ها شد، مرغ بی‌وقفه شروع به بال زدن و نوک زدن به آن سگ کرد. سگ بیچاره که نمی‌دانست چرا مورد حمله‌های خروس و مرغ مادر و پدر قرار گرفته، همواره از دست آنها فرار می‌کرد، اما به دنبال راهی بود تا بچه‌های آن مرغ و خروس‌ها را به دست آورد. اما غافل از آن که نمی‌دانست قوانین این مزرعه با قوانین مزرعه خودی تفاوت فاحشی دارد. بعد از آن سگ را به مزرعه خودی بردم تا ببینم واکنشش این بار در مقابله با فرزندان مرغ و خروس ها چگونه است. تعجبی برایم نداشت که اگر این بار آن سگ دیگر به سراغ جوجه های کوچک نرود و همین اتفاق نیز افتاد. دیگر شاهد این نبودم که سگ بخواهد به سمت آن جوجه ها برود، چون یک بار بر اساس وراثت اجتماعی درک کرده بود که نمیتواند دیگر اعتمادی نسبت به مرغ‌ها و یا خروس‌ها و یا جوجه‌های آنها داشته باشد. یک بار و داشتن یک درس برای او کافی بود تا این درس را به توله‌های خود نیز منتقل کند. تقریبا به راحتی میتوان فهمید که تفاوت بسیار بسیار فاحشی بین تجربه مستقیم و تجربه‌ای که از یک نسل یا از بزرگتر به کوچکتر منتقل می‌شود. در واقع فاصله به قدری زیاد است که میتوان گفت تجربه‌های منتقل شده از طریق وراثت اجتماعی تأثیر بسیار بسیار بسزایی در زندگی هر روزه انسان‌ها داشته است. ما چیزهایی را می‌دانیم که حتی خود ما نمی‌دانیم که منشأ آنها کجاست. هنگامی که تنها یک بار قرقاول مادر پرهای خود را می‌گشاید تا خطر فرضی را از خود دور نماید، فرزند او به راحتی این را می‌آموزد. از طریق اطلاعاتی که قرقاول مادر به بچه خود می‌دهد، آن بچه دیگر نمی‌تواند اعتماد کامل را به نوع انسان داشته باشد و به صورت ناخودآگاه همواره می‌خواهد واکنشی را نشان دهد که مادر خود به صورت وراثت اجتماعی و با قانون وراثت اجتماعی به او یاد داده است. در واقع برای ما انسان‌ها نیز همین گونه است. ما از بسیاری از چیزها می‌ترسیم بدون اینکه ریشه ترس خود را بدانیم. البته خب باید دانست که قانون وراثت اجتماعی در سنین مختلف می‌تواند تأثیرات مختلفی را بر ذهن ما بگذارد. به عنوان مثال بسیار واضح است که بین سنین 7 تا 12 سالگی که ذهن انسان آمادگی یادگیری مطالب مختلف را دارد، این قانون تأثیر بسزایی بر زندگی انسان‌ها می‌گذارد. چیزهایی که در طول زندگی خود در سنین 7 و 12 سالگی می آموزد. شاید ترس‌های فراوانی برای ما انسان‌ها وجود داشته باشد، اما می‌توان گفت بدترین نوع ترس برای ما انسان‌ها ترس از فقر و ترس از مرگ است. باید برای شما بسیار جالب باشد که بگویم ترس از فقر می‌تواند ناشی از این مسئله باشد که فرد ترس از مرگ دارد. در واقع با ترس از نزدیک شدن به سنین پیری ما احساس می‌کنیم که نیاز داریم تا اندوخته‌ای را جمع‌آوری کرده باشیم و این ترس نوع خود را به شکل ترس از فقر نشان می‌دهد. یکی از مواردی که باید به آنها توجه داشت این است که انسان بعد از اینکه از سنین 40 سالگی می‌گذرد می‌خواهد توشه‌ای را برای خود جمع کند، اما تا آن زمان تمامی اتفاقاتی که برای آن فرد افتاده در قالب تجربه‌های مختلف برای انسان جمع‌آوری می‌شود. درست از آن لحظه های 40 سالگی به بعد است که انسان فکر می کند که هنوز چیزی برای خود جمع نکرده است. ترسی به سراغش می آید که تمامی مراحل زندگیش را تحت تأثیر قرار می دهد. و جالب است بدانید که این ترس ها فقط برای 40 سالگی نیست. برای تمامی سنین مختلف ما ترس های گوناگونی داریم که از آنها می توان به عنوان بحران های سنی نام برد. در واقع بحران‌های سنی چیزی نیستند به جز ترس‌هایی که به صورت وراثت اجتماعی به ما منتقل شده و ما یک بار برای همیشه نخواسته‌ایم که آنها را در هم بشکنیم. حالا می‌خواهم قاعده‌ای را به شما بیاموزم که شاید راه درمانی برای تمامی این موارد باشد. راه درمانی برای تمامی درس‌ها، اعتماد به نفس. می‌خواهم برای شما مثال‌هایی بزنم تا بتوانید این مطلب را به راحتی درک کنید. به نظر شما مردی که ناامید باشد چگونه است؟ یک انسان ناامید به چه شکل است؟ یک انسان ناامید نه تنها خود را ناامید می‌بیند، بلکه تمامی همسایگان و افراد دیگری را که در یک محل زندگی می‌کنند را نیز نادیده می‌گیرد و آنها را نیز ناامید می‌داند. و از آنجایی که این فکر را دائما در سر خود می‌پروراند، پس افرادی مشابه با خود را نیز جذب می‌کند. افکار مشابه با خود را نیز جذب می کند و دیگران نیز فکر می کنند او یک انسان فریبکار و یک انسان ناامید است. دقیقاً به همین دلیل است افرادی که باور نمی کنند و اعتقاد ندارند افراد مشابه را جذب می کنند. و حالا سناریویی کاملاً متفاوت را در نظر بگیرید. زنی را تصور بکنید که به تمامی همسایگان خودش نگاه مثبت دارد. با مثبت نگری خود کل جامعه را به سمت خودش می کشد. با هر فرد به درستی برخورد می کند و اگر کسی به او تهمتی زد و یا حرف اشتباهی زد او را ملامت نمی کند. طبق قانون جذب او کسانی را بعد از مدتی به خود جذب می کند که درست مانند خود او هستند. حالا مرد دیگری را در نظر بگیرید که همواره به فکر صحبت‌های دیگران است. اینکه دیگران چه چیزی می‌گویند و همواره به فکر این است که آیا کارش از دیدگاه دیگران درست است یا خیر. همواره به دیگران سوءظن و شک دارد. چنین فردی در بازی زندگی همواره در ردیف عقب می‌نشیند، در حالی که مردهای دیگر در حال توسعه کسب و کار و زندگی خودشان هستند. او می‌ترسد از آنچه بقیه می‌گویند. او شاید دانشی به اندازه کافی داشته باشد. او شاید دانش آموخته یک مسئله باشد، اما نمیتواند آن مسئله را به مرحله ظهور برساند. چرا که تمامی افراد را منتقدانی میبینند که قرار است بر سر او خراب شوند. او هیچگاه خودش را نشان نمیدهد چرا که میترسد مورد انتقاد قرار بگیرد یا صحبتهای دیگران درباره او بد باشد. و حالا یک سناریوی دیگر. دختری را در نظر بگیرید که از ابتدای زندگی خود طعم فقر را چشیده است. تمام المان‌های لازم برای این که بگوییم او فقیر است را تجربه کرده است و بعد از مدتی به این باور می‌رسد که او نفرین شده که تا ابد فقیر باشد. پیشنهاد اتوماتیک به صورت دائمی به او می‌گوید که یک فرد فقیر همواره فقیر می‌ماند، چرا که او این ایده را در ذهن خود پرورانده که یک فرد فقیر همواره فقیر میماند و دیگر نمیتواند پول دار شود. پس پیشنهاد اتوماتیک نمیگذارد که افعال دیگر برای او به منحصه ظهور برسند و بعد از مدتی متاسفانه دیگر نمیتواند عزت نفسی را در خود بیابد. احتمالاً تعصبش را از دست میدهد و سرنوشت خود را میپذیرد و و میگوید که من چنین سرنوشتی دارم. این اثبات شده است که اگر از قسمتی از بدن به درستی و به اندازه استفاده نشود، آن قسمت ضعیف می شود. عزت نفس نیز درست همین گونه است. خیلی خوب دوستان، بسیار بسیار خوشحال شدم که یکی دیگه از قسمت‌های 16 اصل موفقیت ناپلئون هیل رو با هم دیگه شنیدیم که درباره عزت نفس و اعتماد به نفس بود. امیدوارم که مطالب مفیدی رو برای شما ارائه داده باشه.